ساعت 17 به وقت ایران. من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستید. دادگاه تجدید نظر بلژیک حکم نهایی 3 متهم همدستی با اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی را اعلام کرد. سخنگوی قوه قضاییه میگوید حکم اعدام احمد رضا جلالی قطعی و در دستور کار مقامات قضایی ایران است. انریک مورا امروز به تهران میرود. دعوت میکنم شنونده مشروع خبرها با من و همکارانم هانا کاویانی و منیژه عبادالله در رادیو فردا باشید. دادگاه تجدید نظر بلژیک در شهر آنتورپ امروز سه‌شنبه حکم تجدید نظر 3 متهم همدستی با اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی را اعلام کرد. بر پایه این حکم که صدور نهایی آن 3 سال به طول انجامیده، امیر سعدونی و نسیم نعمانی هر یک به 18 سال و مرتاد عارفانی به 17 سال زندان محکوم شدند. آقای سعدونی پیشتر به تحمل 15 سال حبس محکوم شده بود که در دادگاه تجدید نظر 3 سال بر آن افزوده شده. بر اساس همین رأی تابعیت بلژیکی همه محکومان لغو شده است. اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی شاغل در اتریش به اتهام توطئه برای بمبگذاری در اجتماع شورای ملی مقاومت در ژوئن 2018 در حومه پاریس بازداشت و پس از محاکمه به 20 سال زندان محکوم شد. پیشتر وزارت خارجه ایران اعلام کرده بود که حکم اسدالله اسدی را به رسمیت نمی‌شناسد، اما این وزارتخانه درباره 3 متهم دیگر پرونده هیچ موضع‌گیری صورت نداده است. در ایران سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی میگوید حکم اعدام احمد رضا جلالی قطعی است. به گفته ذبیح الله خداییان، آقای جلالی به اتهامات متعدد محکوم شده و این حکم در دستور کار مقامات قضایی قرار گرفته. او با رد تابعیت سوئدی آقای جلالی گفت او شهروند ایران است و سوئد پس از بازداشت وی در ایران به او شهروندی سوئدی اعطا کرده. احمد رضا جلالی پزشک و استاد دانشگاه ایرانی تبار و شهروند سوئد، اردیبهشت 1395 وقتی برای شرکت در یک کنفرانس علمی به ایران سفر کرده بود، توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد. آقای جلالی در دادگاه انقلاب توسط قاضی ابوالقاسم صلواتی با اتهامهایی چون جاسوسی و فروش اطلاعات به اسرائیل و افساد فی‌الارض به اعدام محکوم شد. احمد رضا جلالی و خانواده‌اش این اتهامات را رد کردند. و مرتبط با همین موضوع، فرهاد میثمی فعال مدنی با ارسال نامه‌ای از زندان رجایی شهر اعلام کرده تا زمانی که اجرای حکم اعدام احمد رضا جلالی لغو نشود دست به اعتصاب قضا خواهد زد. او در نامه خود از نهادهای حقوق بشری خواسته که از هر فرصتی برای توقف اجرای حکم اعدام آقای جلالی استفاده کنند و نوشته که این روزها احمد رضا جلالی یکی از بی‌پناه‌ترین انسان‌ها روی زمین است. فرهاد میثمی از مرداد 1397 به خاطر کنش‌های مدنی خود در مخالفت با حجاب اجباری به 5 سال زندان محکوم شده و بیش از 4 سال است که بدون مرخصی در زندان به سر می‌برد. گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی از وضعیت وخیم جسمانی او در 4 روز اعتصاب قضایی خوش خبر می‌دهند. از محمد مقیمی وکیل فرهاد میثمی درباره آخرین وضعیت این زندانی مدنی و سیاسی و اعتصاب قضایی خشک او در زندان سوال کردم که در ادامه میشنوید.
متأسفانه وضعیت ایشون خوب نیست، به خاطر اینکه ایشون یه بیماری گوارشی هم دارن و خب حالا اعتصاب قضایی خشک هم کردن و وضعیت خوبی ندارن و قطعاً در خطر هستن. من امیدوارم که مسئولان جمهوری اسلامی برای یک بار هم که شده دست از نادانی و خیلی بردارن و حکم ناعادلانه که در مورد آقای دکتر احمد رضا جلالی صادر شده اجراشو متوقف بکنن.
نامه‌ای منتشر شده از سوی آقای میثمی در رابطه با اعتصاب قضایی ایشون، ولی من می‌خواستم از شما سوال بکنم که مشخصا خواسته آقای میثمی چی هست در رابطه با اعتصاب قضایی که کردن؟
دکتر میثمی در زندان آقای دکتر جلالی دیده و با ایشون صحبت کرده در مورد فرایند محاکمه و دادرسیشون و خب همچون که تو نامه‌شون گفتن ایشون واقعا در حقشون ظلم شده و به همین علت ایشون چون فرد واقعا مسئولی هست نسبت به هم نوعان خودش، شخصیت خاصی داره ایشون واقعا، به همین علت ایشون در اعتراض به این فرایند ناعادلانه محاکمه ایشون و همچنین احتمال اجرای حکم دست به اعتصاب غذا دارن.
اعتصاب غذاشون اعتصاب خشک است، درسته؟
بله اعتصاب خشک است، ولی چون یه بیماری گوارشی دارن باید قرص بخورن، یک سوم لیوان آب با اون قرص میخورن که خب عملا بازم آبی به بدن نمیرسه، فقط اون قرص با اون آب وارد معده میشه. یعنی اگه اونم نبود خب اون قرص پایین نمیرفت، عمل بل انجام نمیشه.
خبرهای منتشر شده مبنی بر این که آقای میثمی به بهداری زندان برده شده، شما اطلاع دارید که چه اتفاقی افتاده اونجا و وضعیت الانشون به چه صورتی هست بعد از چند روز اعتصاب غذای خشک؟
بله ببینید، دیروز خبری که من دارم مربوط به دیروز هست. علل اصول وقتی که یک زندانی اعتصاب قضا میکنه، خب مسئولان زندان اولا باید وظیفه دارن که خب معاینه بکنن، مراقبت بکنن. از طرفی هم خب بالاخره سیستم میترسه از اعتصاب قضا و خب میدونه که از طرفی هم جناب آقای دکتر میثمی واقعا آدم مصممی هست، وقتی که چیزی رو بگه واقعا عمل میکنه. ببینید دیروز خبری که من دارم، وقتی که معاینه شدن با اینکه 3 روز گذشته، ولی خب چون اعتصاب خشک واقعا متفاوت با اعتصاب دیگه آسیب جدی هست، ظرف همین 3 روز فشار خونش 8/5 گزارش شده که خب بسیار خطرناک و هشدار دهنده است.
آقای مقیمی، آقای میثمی 5 سال حکم زندان دارن و الان 4 سال هستش که بدون مرخصی در زندان به سر میبرن. ممکنه در مورد وضعیت خود ایشون به ما بگید؟ وضعیت پروندهشون، به خصوص این که گفته شده دوباره دادگاه انقلاب برده بودن، پرونده جدیدی برای ایشون باز شده بود و اتهامات جدید به ایشون تفهیم شده بود. ممکنه شما بفرمایید وضعیت به چه صورتی هست؟
بله ببینید، اون پرونده قبلی که داشتن که در حال اجرا هست 6 سال هستش که 5 سالش لازم اون اجراست و خب ایشون در تماس تلفنی که داشتن مدتی قبل موضع‌گیری کرده بودن در مورد قتل‌های زنجیره‌ای و وضعیت فروهرها، دوباره یه پرونده علیه ایشون تشکیل دادن که خب در پروسه هستش، هنوز حکم صادر نشده. ولی من واقعا متاسفم و این نشون میده که جمهوری اسلامی از هر گونه نقدی واهمه داره و هر گونه نقدی رو سعی میکنه با سرکوب و تشکیل پرونده و دادن حکمای طولانی مدت پاسخ بده که مردم در واقع از ترس واکنش نشون ندن و هر گونه سرکوب، هر گونه اعتراض احتمالی در نطفه سرکوب بشه.
آقای مقیمی، آقای میثمی الان خبرهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده حاکی از نگرانی در مورد وضعیت سلامتیشون هست با توجه به بیماری که دارن و همچنین اعتصاب غذای خشک. الان شما فکر میکنید چه باید کرد؟ آیا با ایشون صحبت کردید و فکر میکنید که این اعتصاب تا چه زمانی ادامه خواهد یافت؟
ببینید با توجه به شناختی که من از موکلم دارم، همونطور که گفتم ایشون وقتی که تصمیم بگیره خیلی در اون تصمیم جدی و راسخ هست، بنابراین نه اینکه بخوایم از ایشون رو متقاعد بکنیم، نه، تجربه نشون داده که این بی‌نتیجه است. ولی همونطور که گفتم من امیدوارم که جمهوری اسلامی دست از خیلی سری برداره، چون واقعا حکمی که در مورد آقای جلالی صادر شده عادلانه نبوده. یعنی اگر قرار محاکمه‌ای هم بشه باید علنی باشه، از وکیل انتخابی برخوردار باشه و هیئت منصفه در دادگاه وجود داشته باشه. خب هیچ کدوم از اینا رعایت نشده، ضمن اینکه خب ما کلاً با مجازات اعدام مخالف هستیم. اما خب جمهوری اسلامی هم تجربه نشون داده که متاسفانه گوشش به این حرفا بدهکار نیست. من امیدوارم که واکنش افکار عمومی به شکلی باشه که یه تغییری ایجاد بشه، وگرنه میتونه خیلی خطرناک باشه، چون همونطور که گفتم موکل من خیلی جدی هست. من متاسفم که جامعه ما به وضعیتی کشیده شده، حکومت ما وضعیت رو ایجاد کرده که نخبگان و وارستگان باید در زندان باشن و مستبدان و فاسدا باید در مصدر قدرت باشن. اشخاصی مثل دکتر میثمی انگوش شمار هستن در هر جمعه. ایشون واقعا از هم نظر علمی یک شخصیت بی نظیر و برجسته هستن، هم نظر اخلاقی بسیار شخص وارسته و انسانی هستن. من واقعا متاسفم، ایشون نباید زندان باشه، ایشون باید بیرون از زندان و در خدمت جامعه باشه و قطعا اگر جامعه ما، حکومت ما یک حکومت نرمال بود ایشون خیلی میتونست کمک بکنه به مردم و خیلی میتونست مفید باشه برای جامعه.
صدای محمد مقیمی، وکیل فرهاد میثمی، فعال مدنی و سیاسی زندانی در زندان رجایی شهر را میشنیدید که در اعتصاب غذای خشک به سر میبرد. اما در خبری متفاوت، یک گروه موسیقی اوکراینی که در اوج جنگ روسیه علیه این کشور در مسابقات آواز یوروویژن شرکت میکند، از نامزدهای اصلی برای دریافت جایزه اول است. روسیه از شرکت در این رقابت ها منع شده. 66مین دور یوروویژن از روز سه‌شنبه به مدت 4 روز در تورین ایتالیا برگزار خواهد شد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
آلک پسیوک، بنیانگذار و یکی از خواننده های ارکستر کالوش، میگوید آهنگ استفانیا را به افتخار مادرش ساخته. اما به گفته ای وی این آهنگ را در جشنواره یوروویژن برای ادای احترام به تمام مادران اوکراینی می‌خواند که در بحبوحه جنگ از کودکان خود محافظت می‌کنند یا کودکان خود را از دست دادند. مقامات اوکراینی می‌گویند طی 2.5 ماه تهاجم نظامی روسیه حدود 650 کودک اوکراینی کشته و زخمی شدند. روسیه 24 فوریه به اوکراین حمله کرد. روز بعد برگزار کنندگان یوروویژن روسیه را از حضور در این دور از رقابت ها منع کردند. گروه ایتالیایی مانسکین که پارسال برنده یوروویژن شده و برای ایتالیا حق برگزاری 66مین دوره این جشنواره را تضمین کرده بود، در اعتراض به جنگ کنسرت های خود را در روسیه لغو کرده. اوکراین از 19 سال پیش در مسابقات آواز یوروویژن شرکت میکند و تاکنون 2 بار برنده شد. در سال 2004، سال انقلاب نارنجی در اوکراین، روسلانا، خواننده پاپ، در استانبول با ترانه رقص وحشیانه جایزه این مسابقات را به کیف برد. در سال 2016، سوزان جمال‌الدینوا که با نام هنری جمالا شناخته می شود، با آهنگ 1944 جایزه یوروویژن را از آن خود کرد. در این آهنگ، به طور تلویحی، سرنوشت تلخ تترهای کریمه که در زمان جنگ جهانی دوم به اجبار از خاک خود کوچ داده شدند و پس از اشغال و الحاق این شبه جزیره توسط روسیه مجدداً تحت تعقیب قرار می گیرند بیان شده. امسال در بحبوحه جنگ روسیه علیه اوکراین، ارکستر کالوش که موسیقی آن ترکیبی از آهنگ‌های سنتی و هیپ هاپ است، از اصلی‌ترین نامزدهای برنده یوروویژن به شمار می‌رود و آهنگشان استفانیا از پربیننده‌ترین کلیپ‌های این دور از رقابت‌ها در یوتیوب است. البته این آهنگ پیش از شروع تهاجم نظامی روسیه علیه اوکراین ارائه شده و مورد استقبال فراوان قرار گرفته بود. در این حال در رقابت‌های محلی این گروه 2 شد، اما انتخاب اول خواننده آلینا پاش به دلیل جنجال در ارتباط با کنسرت‌هایش در کریمه کنار گذاشته شد. از سال 2014 که روسیه کریمه را به خاک خود الحاق کرد، اوکراین بسیاری از چهره‌های سرشناس فرهنگی که بدون هماهنگی با کیف به کریمه سفر کردند را در فهرست تحریمی قرار داده. حضور ارکستر کالوش نیز در یوروویژن تا آخرین لحظه زیر سوال بود. در شرایط جنگ، مردهای اوکراینی حق خروج از کشور را ندارند. در این حال به این گروه که متشکل از 6 مرد است، اجازه ویژه برای سفر به ایتالیا داده شد. و آنها غیر از شرکت در این مسابقات چند کنسرت در کشورهای اروپایی برگزار خواهند کرد که در آمد آن برای کمک‌های بشر دوستانه به اوکراین اختصاص می‌یابد. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
و در خبر دیگر، انریکه مورا، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، امروز سه‌شنبه با هدف احیای توافق هسته‌ای یا برجام به تهران سفر می‌کند. آقای مورا در جریان مذاکرات هسته‌ای در یک سال گذشته که 2 ماه است متوقف شده، نقشی کلیدی ایفا کرده. او که تا روز جمعه در تهران می‌ماند، قرار است با علی باقری، مذاکره کننده ارشد و سران جمهوری اسلامی دیدار کند. مذاکرات هسته‌ای تهران با قدرت‌های جهانی از زمان آغاز تهاجم روسیه به خاک اوکراین متوقف شده. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، گفته که واشنگتن منتظر شنیدن ارزیابی‌های انریکه مورا از تهران است. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. همچنان با ما باشید. آخرین خبرها را هم می‌توانید در وبسایت ما radiofarda.com دنبال کنید.